از این بابت خود سازمان ملل تاکید داره بر اینکه رهبران دینی به مسئولین به هر حال این باور رو برسونن که حفظ محیط زیست جز اصول دینی هستش و همین که به افراد، یعنی ما برای حفظ محیط زیست از رهبران دینی دو تا کار، یعنی به هر حال سازمان ملل ازشون خواسته، یکی این که اثری که بر روی سیاست‌گذاری ها و مسئولین دارن و یکی این که اثرات فردی، چون به هر حال همه تخریب محیط زیست مربوط به اثرات سیاست گذاران و یا زینفا نیستش، اثرات فردی و یا به هر حال گروهی میشه که به هر حال سازمان ملل تاکید داره بر این که از منظر عالمان دینی به این بپردازن.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم. خب سرکار خانم رمضانی، در بخش قبلی صحبتاتون اشارات خوبی داشتید به موضوع رابطه انسان و طبیعت از منظر دین. خدمت شما عرض کنم می‌خواستم یه خورده کاربردی‌تر به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم که چه اقداماتی باید انجام بدیم که این رابطه یک رابطه قابل قبولی باشه.
خدمتتون عرض کردم که یکی از نکاتی که در واقع خداوند به ما در اختیار انسان قرار داده و به اصطلاح ودیعه گذاشته، در اختیار انسان گذاشته، بحث طبیعت هست که امانت الهیه و اگر ما بخوایم تخریبش بکنیم و آلوده بکنیم این محیط زیست رو، در واقع شرط امانتداری رو به جا نیاوردیم. توی قرآن ضایع کردن و تخریب محیط زیست رو در واقع به نوعی تجاوز محسوب میشه از در واقع آیات قرآن و هر کسی هم که فساد و تباهی و تجاوز در واقع بکنه و پیمان الهی رو بشکنه از رحمت خداوند دوره. یه نکته رو که من میخواستم خدمتون عرض کنم تو قسمت بخش قبلی اما الان خدمتون یادآور میشم، اینه که ما آیاتی داریم که خداوند به ما میفرماید که اسراف نکنید و اسرافکاران رو خداوند دوست نداره. بحث اسراف و تبذیر فقط به استفاده بیش از حد از یک حالا وسیله، از یک نعمت، از یک خوراک یا از هر چیزی که حساب بکنید محسوب نمیشه. یعنی فقط نمیتونیم بگیم صرفا زیاده مصرف کردن یک چیز میشه اسراف، بلکه عدم استفاده درست و بهینه از یک چیز، از جمله از منابع و مواد اولیه، منابع طبیعی، محیط زیست، چیزی که در اختیار ما قرار گرفته، اینها هم در واقع مصداقی از اسراف و تبذیر هستش.
بسیار.
و اگر ما بخوایم به همین روند اسراف نمیدونم و تبذیر در محیط زیست ادامه بدیم، قطع کردن درختان، استفاده نادرست از محیط زیست، در واقع یک اخلال و تغییر در روند طبیعت به وجود میاریم که حاصل در واقع این اخلال و عدم استفاده صحیح موجب میشه که نابسامانی ها، کاستی ها و مشکلاتی در عرصه طبیعت به وجود بیاد. مهمترین نکته ای رو که ما میخوایم در به اصطلاح بحث عملی خواهیم مطرح بکنیم، همونجور که آقای دکتر هم مطرح کردن، اگر ما هر یک از در واقع افرادی که حالا به عنوان مسلمان خودمون رو موظف بدونیم که از این منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده به درستی استفاده بکنیم و تعلیم بدیم به فرزندانمون، به اطرافیانمون که نحوه استفاده صحیح از این منابع به چه شکل هست، به نظر این مشکلاتی که الان بشر دست در واقع باش دست و پنجه نرم میکنه، مشکلاتی که الان داره، خیلی کمتر میتونه باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. خب به یک فاصله از همکارانم میگیرم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار.
از وقتی که شروع کردم به طبیعت گردی، هر بار جزی از اون میشدم و با گذشت زمان و بیشتر بودم، تغییرات پایداری رو تو خودم حس میکردم. عظمت دریاها و بلندی درختای جنگلی و سکوت کویر و آسمون پرستاره کویر و به خصوص مردم بومی که زندگیشون مستقیما با طبیعت در ارتباط بود، یه چیز رو خیلی به هم گوشزد میکرد و اونم بخشش بود، طبیعتی که بیدریق میبخشه.
و به همین دلیل هست که خداوند بارها و بارها در کتاب آسمانی اهمیت طبیعت و محیط زیست رو به ما بندگان یادآور شده و ازمون خواسته تا بیشتر در طبیعت و آفریده‌هاش بگردیم و بنگریم تا افق نگاهمون نسبت به زندگی و مسائل زندگی گسترده تر و عمیق تر بشه.
فَبَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه هستید. ادامه بحثمون رو در خدمت جناب آقای دکتر حسنوند هستیم. جناب دکتر، موارد بسیار خوبی رو در این برنامه اشاره کردید. میخوام ببینم راه های مقابله با این تخریب های طبیعت چی هستش؟ به هر حال ما اگر واقعا نگاه دیندارانه داشته باشیم با توجه به موضوعاتی که اشاره کردید، بحث حق و ناس و اشاراتی که به هر حال اهل بیت و امامان ما داشتن، در قرآن به اون اشاره شده، واقعا راه مقابله با این تخریب های طبیعت چیه که ما بتونیم یک محیط زیست سالمی داشته باشیم؟
خوب میشه در واقع این پاسخ به این سوال رو تو دو تا بخش داد. یکی این که خب افراد چه کاری میتونن بکنن، یعنی وظایف فردی چی هستش. ما بر اساس وظایف یعنی فردی، این که ما از لحاظ اخلاقی اگر به این توجه کنیم که حفظ محیط زیست یکی از اصول اخلاقی است که نه تنها این تخریب محیط زیست به دیگران آسیب میرسونه، بلکه به خودمون هم آسیب میرسونه. شما وقتی که باعث آلودگی هوا میشید، هوایی هستش که همه داریم ازش استنشاق میکنیم، یعنی هر فردی باشه به هر حال اولین فرد قربانی که مربوط به انتشار آلاینده هوا هستش، همون ممکنه خود اون فردی باشه که باعث آلوده کردن محیط زیست شده. بنابراین در سطح فردی این که ما واقعیتش از منابع، یعنی یک از منابع به درستی استفاده کنیم، و مهمتر از همه اینها واقعیت این هستش که ما یک آموزش درست حسابی به جامعهمون بدیم.
از چه مقطعی باید آموزش داده بشه؟
بله، به هر حال مطالعات مختلف نشون دادن که یکی از گروه‌های سنی که میتونه بسیار آموزش پذیر باشه و در حقیقت تغییر فرهنگ در اون میتونه اتفاق بیفته و تغییر سبک زندگی در اون اتفاق بیفته، گروه سنی کودکان هستن. یعنی در حقیقت اگر ما در خانه پدر و مادر آموزش صحیحی در حفظ محیط زیست به کودکانمون بدیم، یعنی به نظر بنده اولین جایگاه جایگاه خانواده هستش و بعد از اون برمیگرده به مدارس. به این به هر حال خیلی از بازی‌ها الان در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره که به صورت انیمیشن در اومده، در مدارسشون وجود داره، آموزش میدن به بچه‌ها که به چه طریقی محیط زیستشون رو حفظ کنن. ما سبک زندگی بچه‌هامون رو تغییر بدیم، از اینکه مصرف‌گرا نباشن، به هر حال تا جایی که میتونن برای مثال پیاده روی کنن، دوچرخه سواری کنن، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن و مباحث دیگه. بنابراین اگر یعنی یکی از در واقع شاه کلید حفظ محیط زیست در خیلی از کشورهای موفق در دنیا اگر ببینیم که این بوده که از آموزش شروع کردن و بعدش واقعا از یک اجرای یا تدوین قوانین و مقررات سخیرانه و نظارت صحیح بر اون. به هر حال ما همچنان در رابطه با بحث آموزش در کشور متاسفانه مشکل داریم در مقاطع پایین و در سطح خانواده ها، و مهمتر از اون ما اگرچه قوانین خوبی در سطح کشور برای حفظ محیط زیست داریم، اما حقیقتاً آنچی که شما میبینید اجرایی شدن اون اصلا یه چیز شبیه جوک میمونه. یعنی شما نظارت وقتی که میبینید محیط زیست داره تخریب میشه، به هر حال اتفاق خاصی نمیفته، ممکنه به صورت موردی هم برن حالا بعضی از عوامل رو ببینن یا حالا به هر طریق دیگه. بنابراین اگر ما بخوایم واقعا محیط زیست درستی داشته باشیم، به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم، آموزش میتونه خیلی به ما کمک کنه و مرحله بعد اجرای قوانین و مقررات هستش، و مقرراتی که واقعا سختگیرانه باشه و به هر حال هیچ راه گریزی از اون وجود نداشته باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. خانم رمضانی، در دو دقیقه یک جنبندی از صحبتاتون در این خصوص داشته باشید.
با توجه به آموزه‌های دین و اهمیتی که دین مبین اسلام به بحث محیط زیست و حفظ طبیعت در واقع داشته و مشکلاتی که الان بشر باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، علارغم کوشش‌های زیادی که در واقع اتفاق افتاده و دارن انجام میدن که بتونن محیط زیست رو، حفاظت محیط زیست رو در واقع انجام بدن، اما هنوز به اون موفقیتی که باید دسترسی پیدا نکردن. اهمیت دین تو حفظ محیط زیست انقدر در واقع زیاد هست، بگونه هستش که حتی بگونه هستش که برخی امروزه تنها راه حفظ و نجات محیط زیست رو برگشت و رجعت به آموزه‌های دینی میدونن. یعنی اگر ما همونجوری که آقای دکتر فرمودن آموزش بچه‌ها رو در واقع آموزش از سن کودکی به بچه‌ها شروع بکنیم و یاد بدیم که چطور بتونن در واقع اون چیزی که اسلام دستور داده چطور با طبیعت برخورد بکنن، موجب میشه که به مرور این فرهنگ استفاده صحیح از محیط زیست در بچه‌ها نهادینه میشه و رشد میکنه، بچه‌ها بزرگ میشن و به مرور این ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به مبحث حفاظت محیط زیست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر، شما هم یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید.
بله. خب به نظر میرسه که محیط زیست یکی از عواملی هستش که میتونه در واقع انسان رو به کمال برسونه. یعنی اگر ما یک محیط زیست کامل و یک محیط زیست سالمی داشته باشیم، ما در حقیقت میتونیم به کمال هم برسیم. چرا که ما به هر حال زمانی که محیط زیست آلوده‌ای داشته باشیم دچار بیماری‌های متعدد و هزینه‌های زیاد میشیم، و از اون طرفش ما به هر حال زمانی که دچار بیماری و حالا آسیب‌هایی هستیم، طبیعتاً ما انجام امور دینی برامون یکم سخت‌تر میشه. از یه طرف دیگه همینطوری هم که ادیان مختلف اشاره کردم، حتی دین اسلام، اینه که اگر اشتباه نکنم امام صادق فرمایید که خب به هر حال نگاه کردن به آب و فضای سبز میتونه خیلی برای انسان گوارا باشه و اثرگذار باشه. جالب بدونید که مطالعات زیادی هم تو دنیا وجود دارن که و نشون دادن که گرین اسپیس یا فضای سبز اثرات بسیار زیادی بر روح و آرامش انسان داره. به هر حال شما برای اینکه به خدا نزدیکتر باشید و حالا بخواید کارهای دیگر رو انجام بدید، نیاز به آرامش بیشتری دارید. و اینکه باز هم مطالعات نشون دادن که افرادی که در کنار رودخونه ها و یا منابع آب زندگی میکنن، از لحاظ سلامت روحی روانی وضعیت بهتری نسبت به سایر افراد دارن. بنابراین ما در رابطه با محیط زیست، ما محیط زیستمون وضعیت جالبی نداره در حال حاضر، در صورتی که ما در دین مبین اسلام و سایر ادیان هم تاکیدات بسیار زیادی در حفظ محیط زیست داریم. و امیدوارم که ما واقعا بتونیم هم از لحاظ اخلاقی و هم بر اساس آموزه‌های دینی به حفظ محیط زیست بپردازیم و بتونیم سلامت خودمون رو و نسل آینده رو حفظ کنیم و خداوند از این طریق از ما راضی باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین تشکر دارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید.
چه روزی است که دل کعبه، این گهواره آرام علی علیه السلام، افتان و خیزان و عشق ریزان به طواف علی آمده و از گوشه محراب علی بوسه بر می دارد و خاک قبر او را توتیای چشم دل می کند. خدایا چه عزایی در خیمه سرای عالم برپاست که عدالت و انصاف این گونه خاک بی کسی بر سر خود می ریزند. ذوالفقار علی علیه السلام را چه شده است که به قاب لحظه های بیاد ماندنی خود با علی علیه السلام خیره شده و با تصور رشادت های علی علیه السلام حق حق کنن به خود می پیچد؟ چرا نخلستان‌های کوفه موهای خود را پریشان کرده و از رازهای سر به مهر علی علیه السلام و خود سخن می‌گوید؟ توجه شما را جلب می کنم به گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری که در جمع معلمان و کارگران در 12 اردیبهشت به صورت فضای مجازی ایراد کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن هر بار انسان واقعا متاسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضین، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونها بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تدایی کنه که ما داریم حرف اونها رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و غربی‌ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه. اونم به شکل طبیعیه، میل غربی‌ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار، هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی‌ها، چه آمریکا چه اروپا، برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجری است. اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش بایستی اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم، من امیدوارم انشالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلن خدمت کنن، انشالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق حلاوت الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان ليتك دوما قريب.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. وقتتون بخیر دوستان عزیز، داریم کم کم نزدیک میشیم به ساعت 19:30. میان برنامه ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان پناه بر خدا، با موضوع نقد رفتارهای اجتماعی ناهنجار با رویکرد رعایت حق الناس. بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست، یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم
پناه بر خدا،
پناه بر خدا.